ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، شرمنده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا، چه در ایران چه در هر کجای جهان که هستید. مجله بعد از ظهر رادیو فردا در روز پنجشنبه 11 اسفند در نیم ساعت پیش رو بیشتر وقت اختصاص داده خواهد شد به پرونده جنجالی این روزها که بیشتر اذهان عمومی رو به خودش معطوف کرده، ماجرای مصمومیت سریالی دانش آموزان دختر در ایران. من مهدی تاهپاس همراهتون هستم، اما پیش از این که بپردازیم به برنامه بریم سراغ تازه ترین خبرها ایران و جهان، همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره. محمد،
با سلام به تو مهدی و به شنونده هامون. خبر رو آغاز میکنم با همین موضوع مسمومیت های سریالی که شاهدش بودیم. دفتر یونیسف در ایران در واکنش به مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر در ایران در مورد تأثیرات منفی آن بر نرخ تحصیل دانش آموزان به ویژه دختران هشدار داد. پس از گذشت 3 ماه از حملات زنجیره‌ای و گسترده با گاز به مدارس دخترانه، مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند که پیگیری‌های آنها درباره عوامل و انگیزه‌های این حملات به نتیجه نرسیده است. درباره این خبر در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. نرگس محمدی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در نامه‌ای از داخل زندان اعلام کرد حاضر است درباره تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها شهادت بدهد. این فعال حقوق بشر در نامه خود نوشته در چند ماه گذشته بازداشت شدگانی را به بند زنان زندان اوین آوردند که مورد تعرض جنسی و شکنجه فیزیکی قرار گرفتند که ما شاهد آثار جسمی بر جای مانده بر تنشان بوده ایم. خانم محمدی در ادامه تاکید کرده است که به عنوان همبندی و شاهد در هر دو مورد تعرض جنسی فیزیکی و شکنجه جسمی حاضر به ادای شهادت در هر مکانی است. در جریان بازداشت گسترده معترضان در بیش از 5 ماه گذشته، گزارش‌های متعددی از تجاوز و تعرض به زنان از سوی ماموران حکومتی در زندان‌ها منتشر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی وقوع شکنجه و تعرض جنسی را رد می‌کنند. در آخرین مورد، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه CNN این گزارش‌ها را رد کرد. طی 2 ماه اول سال جاری میلادی دست کم 102 نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند. بنابر آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هنگاو، بیشترین شمار اعدام شدگان با 33 مورد شهروندان کرد بوده و پس از آن بیشترین آمار اعدام شدگان با 15 مورد مربوط به شهروندان بلوچ بودند. در همین مدت دست کم حکم اعدام 5 زندانی سیاسی کرد، عرب، گیلک و 1 شهروند ایرانی بریتانیایی در زندان‌های ایران اجرا شده است. بنابر اعلام سازمان‌های مدافع حقوق بشر، ایران در سال گذشته میلادی در مقام مقایسه بیشترین آمار اعدام شدگان را در 5 سال قبل از آن داشته است و آمار سال جاری نسبت به سال گذشته روندی افزایشی را نشان می‌دهد. گروه‌های امداد و نجات اعلام کردند شمار قربانیان برخورد یک قطار مسافربری با قطاری باری در شرق یونان به دست کم 46 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، این حادثه 10 زخمی بر جای گذاشته و چندین نفر همچنان مفقود هستند. وزیر جدید حمل و نقل یونان که جانشین وزیر مصطفی پس از این حادثه شده، روز پنجشنبه وعده داد که درباره این تصادف مرگبار صرف نظر از عواقب آن برای دولت تحقیقات لازم صورت خواهد گرفت. در همین حال اتحادیه کارگران راه آهن روز پنجشنبه در اعتراض به نادیده گرفته شدن هشدارها در مورد ناایمن بودن سامانه کنترل خطوط آهن یونان دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرد یک محموله نظامی را که از ایران بارگیری شده بود در تاریخ 4 اسفند ماه توقیف کرده است. این محموله شامل موشک‌های ضد تانک و قطعات موشک‌های دوربرد بود است. هیئت حقیقت‌یاب بین المللی مستقل در مورد نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها خواست تا گزارش‌ها و اسناد خود درباره نقض حقوق بشر در ایران را برای این هیئت ارسال کنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان در گفتگو با CNN گزارش‌های این شبکه تلویزیونی درباره تجاوزهای جنسی به بازداشتگان اعتراض‌ها در ایران را جهت‌دار و نادرست خواند. رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران علی جاودانه با اعلام اینکه وضعیت فرونشست زمین در ایران نگران کننده است، نسبت به ضرورت انجام اقدام‌های لازم برای جلوگیری از فرونشست زمین در پهنه‌های مختلف هشدار داد. و سرانجام اینکه ائتلافی از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا از دولت جو بایدن خواسته است که تقریباً تمام اعضای مجلس شورای اسلامی را در ارتباط با سرکوب اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران تحریم کند.
سپاسگزارم ازت محمد زرقامی. شنیدید تازه ترین خبرها رو، اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطور که اشاره کردم اول این بخش چند دقیقه پیش، مفصل خواهیم پرداخت به پرونده جنجالی این روزها و مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در ایران و ابعاد بسیار گسترده اون. امام جمعه اهل سنت شهر راسک عبدالغفار نقشبندی ناپدید شده. جمهوری اسلامی مدعی است که ایشون از کشور خارج شده. گفتگوی کرده همکارم فرشته قاضی با یکی از نزدیکان عبدالغفار نقشبندی و در این رابطه بیشتر خواهید شنید در این برنامه. و اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگوی داشته با شبکه CNN که لحظاتی به مجادله لفظی کریستیان امانپور خبرنگار این شبکه و آقای امیر عبداللهیان هم منجر شده این گفتگو، در این رابطه هم در این مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید. اما ماجرای مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان که میشه گفت ساعت به ساعت و حتی دقیقه به دقیقه بر ابعاد اون افزوده میشه، واکنش‌ها بسیار گسترده هست. آخرین خبری که من دیدم در رابطه با عاملان انتشار این گازها، فرماندار شاهینشهر مدعی شده که یکی از عوامل انتشار گاز در یکی از مدارس این شهر دستگیر شده. همکارم کیانوش فرید همراه ماست. کیانوش، بیشتر چه میدونیم در رابطه با برخورد یا پیگیری عوامل انتشار این گازها در مدارس ایران؟
سلام به تو مهدی. بذار یک مقدمه ای رو بگم. نزدیک به 3 ماه ما میدونیم مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر، همونطور که تو تأکید میکنی هر بار، با ابعاد گسترده تر داره هی اتفاق میفته. اما ما همچنان در ادامه واکنش های دیرهنگام مقامات رو داریم با مجموعه ای از تناقضات، انکارها و تکذیبها. در شرایطی که امروز دادستانی تهران داره از تعیین پرونده ویژه و بدون نوبت برای رسیدگی به این پرونده خبر میده، ما صحبت‌های وزیر کشور احمد وحیدی و یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش رو داریم که آب پاکی ریختن رو دست تمام والدین مضطرب و نگران و میگن آقای نوری، آقای وحیدی میگه اصلا ماده سمی برای مسمومیت دانش آموزان نداشتیم، هدف دشمن ایجاد نگرانی در میان دانش آموزانه. میگه اینا هراس افکنی خارجیه. وزیر آموزش پرورش میگه دارن جو روانی درست میکنن، جای نگرانی نیست، مدارس باز، بچه‌هاتون رو بفرستین مدرسه. با همه این انکارها، همونطور که تو گفتی، امروز بخشی از خبرگزاری‌ها مثل خبرگزاری مهر داره به نقل از فرماندار شاهنشاه میگه یک نفر رو گرفتن، هیچ توضیحی نیست، فقط اینکه این یک نفر یک گاز فلفل زده به یه مدرسه. همینقدر خبر کوتاه و مبهم هست. درباره شناسایی عاملان مسئولیت سریالی خبرگزاری فارس هم دیروز نوشته بود، نوشت ما میدونیم که 3 نفر رو در این رابطه نهادهای امنیتی گرفتن و گفت احتمال خرابکاری توسط شبکه‌ای به اسم نفاق هست. فقط 2 ساعت بعد از این خبر مهدی، خود وزیر کشور آقای احمدی اومد تکذیب کرد، گفت تمام این ادعاها در مورد این دستگیری ها درباره این موضوع کذبه و واقعیت نداره، ما هنوز هیچ کس رو نگرفتیم. خب همه این تناقض ها در حالیه که بر اساس صحبت های خود این مقامات، 10 مدرسه در حداقل 10-15 شهر ایران از قم و بروجرد و تهران که دیگه دیروز واقعا شاهکاری بود از تعداد مدارسی که واقعا بعد دخترها مطمئن شدن، دانش آموزان حتی کودک دبستانی و کارشون به بیمارستان کشید و هنوز بعد از 3 ماه هیچ کس پاسخگو نیست.
و کیانوش، نکته بعدی در مورد ویدیویی که منتشر شد، تصاویری از حمله نیروهای امنیتی به یک زن که گفته میشد مادر یکی از دانش آموزان هست در منطقه تهران سر در جنوب غربی تهران مقابل مدرسه دخترانه 13 آبان. واکنش ها به انتشار این ویدیو هم بسیار زیاد بوده، چه کاربران شبکه‌های اجتماعی چه مقامات دولتی و نیروی انتظامی. در این رابطه هم برامون میگی آخرین خبرها و جزئیات رو؟
ببین، واقعا ویدیو تکان دهنده و دردناکه. زنی که بی پناه میانه یه مشت مرد، حالا یه تعدادی میخوان نجاتش بدن، یه تعدادی هم دارن میزننش و دهنش رو میگیرن. و بارها هم، این اولین بار نیست، ما در طول اعتراضات اخیر بارها تصاویری رو از برخوردهای خشن نیروهای لباس شخصی با خانم‌ها و زن‌ها دیدیم که به هر حال انکارش کردن. حالا پلیس داره میگه که ما نقشی نداشتیم، فرمانده فراجا میگه ما پیگیری می‌کنیم، مهر و ایسنا حالا گزارش دادن که عامل این ضرب و شتم دستگیر شده. حالا این عامل کیه چیه؟ هیچ جزئیاتی در موردش نیست. واکنش‌ها همونطور که تو گفتی اصلا کم نیست. اجازه بده به واکنش پرویز پرستویی اشاره بکنم. نوشته که مردک حیا کن، شرم کن، اما بعد نوشته تو که تقصیر نداری، مقصر اون کسیه که به تو دستور داده، مقصر اون وزیر کشوریه که میگه ما هنوز سرنخی نداریم. خب تکلیف روشنه، یعنی بیامنی داره بیداد میکنه، همه چیمون به هم میاد. و اشاره میکنه و میگه به خانم انسی خزعلی که تو که بچهات خارج از کشورن و به مردم تز بچه دار شدن میدی، آیا امنیت بچه‌ها رو هم بهشون فکر کردی؟ خب این اشاره به صحبت‌های همین امروز خانم خزعلی که در مورد این اتفاقات مثل بسیاری از این مقامات میگه به خارج از کشور ربط داره و میگه این همون چیزیه که دشمن داعش پرور نمیپسنده، تحصیلات دختران و پیشرفت اونان رو در جمهوری اسلامی تاب نمیاره.
و نکته بعدی این که کیانوش، امروز خبری از حمله به مدارس منتشر نشده، آیا دلیلش تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه و جمعه هست؟ یعنی که امروز و فردا اتفاقی نخواهد افتاد؟
اتفاقی نخواهد افتاد. خب ولی ببین مهدی، ما با اینا رو مواجه هستیم. بارها این رسانه ها این روزها نوشتن در قم دیگر مسمومیت اتفاق نیفتاده. خب ما میدونیم تقریبا مدارس در قم تق و لق از یک مدرسه 250 نفره حداقل بارها منابع معلمانی مدیرانی در مدرسه اعلام کردن که 3 نفر از بچه‌ها رفتن مدرسه. خب پدر مادرها در این حالت مضطربن، بسیاری اومدن نوشتن که با این شرایط ترجیح میدن که آموزش‌ها به صورت مجازی باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم ازت همکارم کیانوش فرید با تازه‌ترین خبرها و جزئیات در رابطه با مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در مدارس ایران. اما این پرسش مطرح هست، شاید در ذهن بسیاری از شما شنوندگان رادیو فردا هم شکل گرفته باشه، که چگونه و چرا جمهوری اسلامی در این چند ماه توان یا اراده مقابله و پیگیری این پرونده رو نداشته. این پرسش رو مطرح کردم، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. بشنویم.
این اتفاق شوم در واقع داشته باشیم، مفهوم سازی زنجیری، باید دو تا خط موازی رو با هم پیگیری بکنیم. یکی سیر اتفاقات، یکی سیر برخورد حکومت با این اتفاقات. خب چند هفته میگذره و این از یک موارد محدودی در قم دیگه شیوع پیدا کرده در 9 استان کشور و دیروز در گزارششون بود 26 تا مدرسه دچار این حادثه شدن. اگر در هر مدرسه 2 نفر عامل این کار بوده باشن، یعنی بیش از 50 نفر عاملین این رفتارشون هستن، یعنی یک شبکه هستن اینها. این از یک طرف ماجرا. طرف دیگر ماجرا حکومته. حکومت خب اولش اصلا انکار میکرد، تخفیف میداد، دلیل تراشی میکرد، حتی میگفتن بچه ها میخوان امتحان ندن، یه بویی در میارن سر کلاس، یه چیز بوداری در واقع درش رو باز میکنن، یا مثلا نمیدونم یه تانکری کنار مدرسه درش باز بوده، یعنی تخفیف دادن مسئله. ولی بعد آمد معاون وزیر بهداشت گفت اینا عمدیه و زنجیری هم هست و ادهی میخوان مدارس دخترانی ما تعطیل بشه. وزیر بهداشت هم اومد گفت بله، این یک سمیست با دوز پایین و اون هم زنجیری بودن و عمدی بودنش رو گفت. رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت، مقامات امنیتی هم گفتن اینا حادثه نیست و مسئله امنیتیه. حالا برمیگردیم به سوال شما، خب اگر امنیتی چرا رسیدگی نمیشه؟ حتی چرا محکوم نمیشه؟ یعنی سران سه قوه آقای خامنه‌ای که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد ورود میکنه چرا ورود نمیکنه؟ من مجموعه اینا رو کنار هم میذارم در یه جمله میشه جمع بندی کرد: این رفتار زنجیری ضد انسانی پوسیده است، مغزهای پوسیده مذهبی و امنیتی. حالا ما نمونه هاشو داریم، در نمونه اسید پاشی با افراد با چه تفکری چه فرهنگی آمدن به سر و صورت دختران و زنان اسید پاشیدن. ما با عقل معمولی و متعارف یک انسان عادی نمیتونیم اینو فهم بکنیم، باید بریم تو ذهن اون آدم تا این رو فهم بکنیم. یا قتلای زنجیری کرمان، ولی وقتی ریشه هاش فقط مذهبی های متعصب تون رو بودن، حکومت به هر حال زود جمعش میکرد.
در این وضعیتی که آقای علیجانی الان شاهدش هستیم، به نظرتون اراده ای برای برخورد وجود نداره، یا اینکه توان مقابله نیست بین نیروهای امنیتی برای اینکه حداقل بخوان جلوگیری بکنن، شناسایی بکنن و نذارن که این ماجرا ابعاد گسترده تر از اینی که هست به خودش بگیره؟
اینکه از مغزهای پوسیده مذهبی صرفا نشد نگرفته. ما اینجا پای مغزهای پوکیده امنیتی رو هم میبینیم، یعنی وقتی چند هفته طول میکشه، حالا وقتی مغزهای پوسیده مذهبی باشن اینا ممکنه لو ندن ولی جمعش کنن، مثل اسید پاشی تو اصفهان که خب معلوم شد از یکی از متعصبین روحانیون متعصب تو اصفهان نشأت گرفته. یا همین حالا آقای اکبری مطرح کرده که اگه شما میخواد تحقیق کنید برید باند مهدی باقری نماینده مجلس خبرگان رو از اینجا تحقیقتون شروع کنید. ایشون سال 90-91 هشدار داد نسبت به طرح باسواد کردن زنان خاورمیانه، طرح دشمن، طرح برای تعریف خاص. میگه من مخالف تحصیل نیستم اما با این الگوی غربی مخالفم. به ایشون هیئت‌های مذهبی داره در شهرهای مختلف از جمله در بروجه، ولی من فکر میکنم اگر فقط مذهبی بود تا حالا جمع شده بود. این از مغزهای پوسیده امنیتی هم بیرون میاد. من مثال بزنم، ببینید در دهه 70 و یه بخشی از نیروهای امنیتی اومدن لاتکشی رو انداختن. یه دفعه تیپای مثلا لومپن محلات مختلف ترور میشن و کسی نمیدونه کاری چیه. بعد یه دفعه قتلای زنجیری روچنبگی رو شروع شد. بعدا معلوم شد این از یه مغز پوسیده امنیتی در اومده که دشمن اگر بخواد کشور رو به هم بریزه خطر امنیتی نظام توسط روچنبگی ایجاد میشه، ولی نیروهای میدانیشون همین مثلا لومپنهای محلات هستن. حالا هم ممکنه این مغزهای معیوب امنیتی به این فکر افتاده باشن که باید ما یه حراس افکنی بکنیم، جا به جایی بکنیم دغدغه ها رو، از مسئله آزادی که در جنبش زن زندگی آزادی عمره شده بود به مسئله امنیت با حراس افکنی، البته با دوز پایین که این پیامداش خیلی شدید نباشه که این نگرانی تبدیل خودش به خشم و عصیان نشه. ورژنای از این رفتار امنیتی رو ما تو ماجرای شیراز دیدیم، گفتن داعش حمله کرده، خواستن در واقع مسئله امنیت رو عمده بکنن یا جنبش رو سرکوب بکنن، نگرف راهاش کردن. قبلا هم گفتم در موارد دیگه این اتفاق افتاده. من الان به تدریج ذهنم داره از این که این صرفاً رفتار افراطیون مذهبی باشه به سمت یک مغزهای معیوب امنیتی میره. اینا تو وزارت اطلاعات بودن، با قتلای زنجیری اینا اخراج شدن وزارت اطلاعات، ولی به اطلاعات سپاه جا به جا شدن، در اطلاعات سپاه جمع شدن. حالا ما اگر جمهوری اسلامی، اگر رهبرانش ورود نکنن، حتی فقط محکوم نکنن، دیگه نمیشود گفت که فقط یه بخش افراطی مذهبی بوده. این بخشی از یه پروژه امنیتی میتونه باشه که ناقص العقل‌ها و مغزهای معیوب امنیتی انجام دادن. بله. و اگرم جمعش بکنن در واقع هیچگاه پشت صحنه‌اش افشا نخواهد شد.
تحلیل رضا علیجانی بود درباره مسمومیت در مدارس ایران. یک خواهشی دارم از شما شنوندگان رادیو فردا، اگر فرزندتون یا نزدیکانتون در این مسمومیت‌های سریالی مدارس مسموم شده، با رادیو فردا تماس بگیرید، برای رادیو فردا پیغام بذارید 00420725974-0 شماره واتساپ رادیو فردا برای ما پیغام صوتی بذارید، یا اینکه با شماره 00420221-12-21-13 تماس بگیرید، پیغامگیر رادیو فردا است، در این رابطه تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارید. اما از 21 آذر که مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک راهی دادگاه ویژه روحانیت در مشهد شد، تاکنون هیچ خبری از وضعیت و سرنوشت او در دست نیست. رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری تسنیم با متهم کردن آقای نقشبندی به جاسوسی مدعی شدند که پس از صدور حکم دستگیری، آقای نقشبندی پس از اینکه مدتی مخفیانه زندگی کرده به یکی از کشورهای همسایه منتقل شده. فرشته قاضی همکارم از رادیو فردا گفتگوی انجام داده با مولانا فتحی محمد نقشبندی، پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی، و درباره وضعیت و سرنوشت او و همچنین فشارها بر خانواده از آقای عبدالغفار نقشبندی سوال کرده.
ما هیچ گونه اطلاعی نداریم، با ما خداحافظی کرده و از منزل رفته بیرون، تا این لحظه خبری ازش ندارم. با آقایون هم صحبت زیادی شده، گفتند که پیش ما نیست، حالا نمیدونم، خدا بدونه بهتر، من هیچ اطلاعی و خبری ندارم.
ایشون به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بودن و دفتر ایشون اعلام کرد روزی که به دادگاه مراجعه کرده ناپدید شده. قضیه چی بود؟
عرضم به خدمت شما، دادگاه ویژه روحانیت ایشونو خواسته، حالا اتهاماتش مشخص نبوده برای ما که چی هست. اون زمانی مشخص میشد که میرفت اونجا تفهیم اتهام میشد. ما از اون بابت هیچ گونه اطلاعی نداریم، فقط اینو میدونیم که دادگاه ویژه روحانیت مستقیما با ایشون تماس گرفته و ایشون رو احضار کرده، ایشون هم عذرش رو پیش کرده، گفته من فعلا بیمارم، نمیتونم بیام، زمانی بهتر شدم. بالاخره با اصرار دادگاه ویژه روحانیت ما هم بهش گفتیم که برو خودت معرفی بکن، چاره‌ای نیست. ایشون هم از اینجا صبحگاه حرکت کرده رفته. در همون روز ما شنیدیم که تعدادی از نیروها از سراوان اعزام شدن برای دستگیری ایشون، و وقتی که این خبر به ما رسید، ما با تلفن ایشون تماسی گرفتیم، دیدیم که خبری نیست، تلفنش خاموشه، و همون خاموشی تلفنش هست تا الان مرتب خاموش هست. و بعد ما به مسئولین گفتیم، مسئولین شهرستانی، که امروز ما شنیدیم تعدادی از نیروها اومدن و نیتشون هم دستگیری حافظ هست، در صورتی که حافظ از اینجا حرکت کرده رفته به طرف مشهد. و به ما گفتن که خب اگر رفته که خوبه، رفته باشه خوبه. ما گفتیم به هر حال از کنار ما رفته، ولی تلفنش خاموشه، اما دور بر مسجد و مدرسه و منزل دوستان زحمت نکشن نیایند، که بالاخره قضیه خراب میشه و بعد ما نمیتونیم جمعش بکنیم. از بهتر این هست که به خاطر حافظ کسی نیاد، چون اینجا نیست و رفته هم برای دادگاه مشهد. خب از اون تاریخ به بعد دیگه ما هیچ نمیدونیم، ازش خبری نداریم، کجا هست کجا نیست. دوستان هم میگن پیش ما نیست.
دوستان منظورتون مسئولین حکومتی هست؟
مسئولینن، از دوستان منظورم مسئولین هستن، حالا دوستان به هر شکلی باشن، ولی به هر حال منظورم اونها هستن.
خبرهایی هم از بازداشت راننده و اطرافیان مولوی نقشبندی منتشر شده، وضعیت خانواده شما به چه صورتی است؟
عرضم به خدمت شما، خوب این بحثش، گرچه من زیاد دوست ندارم که با شبکه‌های خارجی زیاد صحبت بکنم تو این قضیه، چون بحث داخلی هست، ولی خب حالا شما که سوال کردید مجبورم حقایق رو بگم. خانواده کلا در فشار هست، در این بابت هیچ شکی نیست، حتما شما شنیدی صحبت ها رو. ابتدا ان حساب های حافظ مسدود شدن و بعد از مسدود شدن حساب هایشو بالاخره عرصه فعالیت برایشون تنگ شد و روز به روز تنگتر شد، تا اینکه نهایتا احضار شد و ازش خبری نیست، و دوستان و اطرافیانش هم دچار نگرانی و پریشانی هستند و در فشار هستند. مثلا سوخت که یک حد اقل چیز هست، سوختی که با پول خودش انسان میره میخره و به ماشینش میزنه، سوخت رو هم جلوگیری کردن و تعدادی از بستگان ما رو محروم کردن از سوخت و از مسائل دیگر اجتماعی.
آقای نقشبندی دلیلش چی هست؟ مولوی نقشبندی بعد از اون صحبتهایی که در نماز جمعه در خصوص تجاوز یک فرمانده انتظامی به یک دختر بلوچ شده بود احضار شده بود، دلیل این همه فشار به ایشون و خانواده شما چی هست؟
دلیلش مشخص فعالیت‌های اجتماعی ایشون هست، چون یک آدم جوان فعالی بود و تو زمینه‌های مختلف در هر مسیری که حرکت میکرد سنگ اندازی میکردن، جلوشو میگرفتن، ایشون باز هم مسیر دیگر رو انتخاب میکرد و خدمت میکرد برای جامعه. در اصل به خاطر قلم و زبان ایشون آقایون حساس شدن و نمیخواستن که ایشون رو به رشد و رو به خدمت باشه. جلوشو گرفتن. به هر طریق شده بالاخره اینا سعی کردن یک راهی، یک مسئلهی برایشون ایجاد بکنن که ایشون در درجه اول یا برای همیشه زندان باشه یا اینکه سر به فرار بزنه. حالا مشخص نیست که در زندان هست یا جای دیگر رفته، اونو من نمیدونم. الان تا زمانی که ازش جوابی به دستم نیاد و مصاحبه صحبتی خبری ازش نشنوم نمیتونم نظری بدم.
دفتر ایشون یک بیانیه صادر کرده، گفته هر گونه اتفاق ناگواری که برای مولانا نقشبندی رخ بده مسئولش رؤسای سپاه و اطلاعات استان سیستان و بلوچستان هستند و گفته که اینا قصدشون حذف فیزیکی مولوی نقشبندی هست.
من تو این قضیه تا زمانی که وضعیتش روشن نشه نمیتونم نظری بدم، اما حقیقت اینه که ایشون رو نتونستند آقایون تحمل بکنند و دنبال روش‌های مختلفی بودند در این که ایشون رو کنار بذارن به طریقی، و حالا فعلا که موفق شدند، جلو فعالیت‌هاش گرفته شده، از اینجا بلند شده و رفته برای حاضر شدن در دادگاه، از اینجا به این نیت بلند شده و رفته. البته این رو به شما بگم که قبل از این که حرکت بکنه بره از اینجا به مشهد، صحبت هایی که داشته با دوستان و با مردم های خودش، همه جا هیچ کسی راضی نبوده برای رفتن دادگاهی ایشون، چون همه شون میگفتن که اگر دادگاه برید این سری یا حذف فیزیکی برای همیشه خواهید شد یا این که برای مادام این نظام شما در زندان خواهید بود. بلکه صحبت های مردم این بود. حالا من نمیدونم آیا مردم جلوشو گرفتن، آیا خودش نظرش در مسیر راه عوض شد، آیا دست آقایون هست، چون ما بارها دیدیم افرادی رو آقایون گرفتن و بازداشت کردن، همهشون همه منکر شدن، گفتن پیش ما نیست.
شنیدید درباره سرنوشت مولوی حافظ عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راس، که تاکنون هیچ خبری از وضعیت و سرنوشتش در دست نیست. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بریم سراغ یک گزارش و خبر دیگر، و اون همین که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه خبری CNN گزارش‌های این شبکه تلویزیونی درباره تجاوزهای جنسی به بازداشت شدگان اعتراضات در ایران رو جهت‌دار و نادرست خونده. این گفتگو توسط کریستیان امانپور، خبرنگار ایرانی تبار شبکه CNN انجام و در لحظاتی هم به مجادله لفظی دو طرف تبدیل شد. اردشیر طیبی نگاهی کرده به گفتگوی چالشی CNN با حسین امیر عبداللهیان.
این گفتگوی چالشی که به میزبانی کریستیان امانپور، مجری و برنامه ساز سرشناس شبکه CNN انجام می شد، دو روز پس از سخنرانی حسین امیر عبداللهیان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو منتشر شده است.
One female protester says that she was detained inside a Revolutionary Guard facility for more than a month and raped.
خانم امانپور در این مصاحبه با اشاره به گزارش‌های CNN گفت که این شبکه با زنی در ایران صحبت کرده که بیش از یک ماه در یکی از مراکز سپاه پاسداران بازداشت بوده و توسط سه مرد مختلف مورد تجاوز قرار گرفته. در پاسخ حسین امیر عبداللهیان گفت که هیچ کس در تظاهرات‌های مسالمت آمیز در ایران دستگیر نشده است و گزارش‌ها درباره تجاوز جنسی به معترضان را جهت‌دار و نادرست خواند. خبرنگار CNN هم تأکید کرد که گزارش‌های مشابه و فراوان دیگری نیز در این زمینه وجود دارند.
And there are many, many, many reports of sexual abuse in this situation against women and men.
در ادامه آقای امیر عبداللهیان و همچنین همراهان او در پشت دوربین به امانپور اعتراض کردند و به او گفتند که این روش انجام مصاحبه نیست.
This is one last question, then I need to move on. I'm trying to get an answer. من فقط I just wanted an answer, that's all.
در بخش دیگری از این مصاحبه کریستیان امانپور از وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در تهاجم نظامی به اوکراین سوال کرد و آقای امیر عبداللهیان بار دیگر تأکید کرد که جمهوری اسلامی هیچ سلاحی در اختیار روسیه برای حمله به اوکراین قرار نداده است و روسیه نیز به جمهوری اسلامی گفته که از پهپادهای ایرانی که در اختیار دارد برای حمله به اوکراین استفاده نکرده است. خانم امانپور نیز در پاسخ تصاویر پهپادهای ایرانی ساقط شده در اوکراین را روی تبلت خود به وزیر خارجه جمهوری اسلامی نشان داد. سوالاتی نیز درباره برنامه هسته‌ای ایران و گفتگوها بر سر برجام نیز در این مصاحبه پرسیده شد و آقای امیر عبداللهیان آمریکا را متهم کرد که در رسانه‌ها می‌گوید برجام روی میز نیست، اما مخفیانه از کانال‌های دیپلماتیک به ایران سیگنال‌هایی در راستای آمادگی برای از سرگیری مذاکرات ارسال می‌کند.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با گفتگوی چالشی CNN با حسین امیر عبداللهیان. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. تا بخش بعدی، بدرود.